ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. به گفته یه وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، لغو تحریم‌های ایران ممکن است ظرف 6 ماه دیگر آغاز شود. مجلس شورای اسلامی بررسی برنامه جامع اقدام مشترک را آغاز کرد. و وزیر خارجه فرانسه هفته آینده به تهران سفر می‌کند. وزیر خارجه آمریکا میگوید لغو تحریم‌های کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران میتواند ظرف 6 ماه دیگر آغاز شود. جان کری شامگاه دوشنبه 29 تیر ماه در یک مصاحبه اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا گفت لازم است کارهای مشخصی توسط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود و تنها پس از حل آن مسائل است که میتوان نسبت به رفع تحریم‌ها اقدام کرد.
So you're looking at somewhere about 6 months or so. It's hard to say exactly. It depends what happens. But
وزیر خارجه آمریکا ضمن تاکید بر اینکه اعلام یک تاریخ دقیق برای رفع تحریم‌ها دشوار است، در این حال گفت فکر نمی‌کند آثار لغو تحریم‌ها پیش از 6 ماه قابل مشاهده باشد. بر اساس گزارش‌ها پیش از لغو تحریم‌ها لازم است یک سری اقدامات مشخص خارج از ایران انجام شود که از آن جمله می‌توان به مهلت 60 روزه کنگره آمریکا برای بررسی و اعلام رأی توافق هسته‌ای اشاره کرد. جان کری افزود بر این باور است که ماه سپتامبر نزدیک به 2 ماه دیگر زمان حساسی خواهد بود و مردم در آن هنگام است که با خبر می‌شوند آیا توافق هسته‌ای با ایران از قابلیت اجرا برخوردار است یا نه. مجلس شورای اسلامی صبح روز سه‌شنبه بررسی برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه صبح سه‌شنبه متن توافق جامع و ضمایم آن را برای طی روال قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس پیش از به شور گذاشته شدن متن توافق به طرح سوالاتی در مورد زمان خاتمه تحریم‌ها و همچنین ظرفیت و برد موشک‌های بالستیک پرداخت که وزیر امور خارجه به آنها پاسخ داد. ایران و کشورهای 5+1 روز 23 تیر ماه در وین به توافق هسته‌ای دست یافتند و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز روز دوشنبه 29 تیر ماه با صدور قطعنامه‌ای از آن حمایت کرد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز میگوید سیاست‌های ایران بعد از توافق هسته‌ای به هیچ وجه تغییر نمی‌کند. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، علی اکبر ولایتی ضمن تأکید بر تداوم حمایت از کسانی که او مبارزان منطقه با محور خط مقاومت خواند گفت ایران در قبال مردم عراق، سوریه، لبنان و یمن از هیچ کمکی دریغ نمی‌کند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هفته آینده در سفری رسمی به تهران با مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو می‌کند. دستیاران آقای فابیوس به خبرگزاری فرانسه گفتند که او احتمالاً روز چهارشنبه راهی ایران می‌شود. هنوز جزئیات سفر وزیر خارجه فرانسه و تعداد مقام‌های دولتی و نمایندگان شرکت‌های خصوصی که با او به تهران خواهند رفت اعلام نشده است. هفته گذشته نیز معاون آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان همراه با هیئتی اقتصادی در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا سخنان روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد ادامه سیاست قبلی خود در برابر آمریکا را مایه تشویش خاطر توصیف کرد. علی خامنه‌ای رهبر و فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 27 تیر ماه طی 2 سخنرانی در برابر دولت مردان و سفیران کشورهای اسلامی و در خطبه‌های نماز عید فطر تهران گفته بود که سیاست ایران در مقابل آمریکا در هر صورت هیچ تغییری نخواهد کرد. و یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر ورود چند فروند هواپیمایی جدید به ناوگان شرکت هواپیمایی آسمان گفت اکثر شرکت‌های هواپیمایی در حال مذاکرات نهایی برای خرید هواپیماهای جدید و با سن کم هستند. در ایران معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از 11 میلیون حاشیه نشین در ایران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، ابوالفضل رضوی گفت در شهرهای بزرگی چون مشهد، اهواز و تهران بیش از 30% جمعیت حاشیه نشین هستند. گفتگویی رو بشنوید که جان خاکزاد داشته با سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس.
در همه کشورهای دنیا این روند حرکت از روستا به طرف شهرها یه پدیده مهم اجتماعی چند دهه اخیر بود. در کشورهای توسعه یافته این اتفاق خیلی پیشتر به وقوع پیوسته و در کشورهای نظیر ایران کماکان این پدیده ادامه داره. من اون چی که در ایران نمیبینم سیاست‌های کلان توجه به روستا به عنوان یکی از مراکز پویایی اقتصادی ایرانه. هیچ وقت نه با دوچاره به نظر من این توهم بود که گویا میشه ما همه روستاها رو در روستا نگه داریم یا میتونیم از طریق اقتصاد روستایی مجموعه مسائل اقتصادی ایران رو جواب بدیم. ولی همزمان بی‌توجهی به این اقتصاد و به خصوص به وجود نیاوردن زیرساخت‌های لازم سبب میشه که ما با یه نوع هرج و مرج در این حوزه روبرو باشیم. این مهاجرت‌های بی‌رویه به وجود بیاد و خیلی از روستاها خالی از سکنه بشه یا زندگی در روستاها بسیار دشوار و یا غیر ممکن باشه. در ایران از نظر آماری در طول 40 سال گذشته نسبت شهر و روستا کاملا معکوس شده، یعنی آخرین سرشماری ما نشون میده که حدود 30% جمعیت ایران فقط در روستاها زندگی میکنن، در حالی که حدود 40 سال پیش نسبت کاملا وارونه بوده.
آقای پیوند، به نظر شما چطور میشه که جلوی این مهاجرت ها در ایران گرفته بشه و روستاییان در روستاها بمانند و به کار خودشون که معمولا کشاورزی، دامداری و مسائلی که به اقتصاد روستا کمک میکنه به اون کار بپردازه؟
به نظر من باید دو مسئله رو از هم تفکیک کرد. یعنی به وجود آوردن یک پویایی جدید در اقتصاد روستایی از طریق تقویت زیرساخت‌ها و همینطور بردن امکانات مدرن به روستاها، به خصوص در حوزه‌های ارتباطات و تکنولوژی، و یه بخشی از نیروی کار ما بتونه با رغبت در بخش کشاورزی و در اشکال مختلف اقتصادی روستایی کماکان به کار مشغول بشه، سطحی از زندگی رو به اونا پیشنهاد بکنن که این عده نه تنها به شهر نرن، بلکه عده از شهرنشینان هم دست کم از نظر اقامتی به روستا برگردن به خاطر همه امتیازاتی که یه روستا، به خصوص روستایی که نزدیک شهرهای بزرگ هستن، میتونه داشته باشه. به هر حال نیروی روستایی فراتر اون چیزه که اقتصاد روستایی میتونه جذب بکنه. در این مورد اون وقت باید تلاش کرد که این مهاجرت رو مدیریت کرد و از اینکه اینها در حاشیه شهرها انباشته بشن و در واقع جذب شهرها نشن و زمینه برای انواع مشکلات اجتماعی، آسیب‌ها و بزهکاری در بین اونها کاملا فراهم باشه، از این کار جلوگیری کرد. ما با بدترین سناریو سر کار داریم، یعنی سناریویی که در اون نه روستاهای ما به اون ترتیب توسعه یافتن و از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی لازم برخوردارن، و نه اینکه ما مهاجرت‌ها رو تونستیم به اون اندازه مدیریت بکنیم و تحت نظارت در بیاریم که مهاجرین روستایی در شهرها و در محلاتی که براشون در نظر گرفته میشه جذب بشن و در حاشیه شهرها نمونن، برای اینکه این حاشیه نشینی یکی از معضلات و فاجعه های بزرگ اجتماعی که ایران در دهه‌های گذشته زندگی کرده و کماکان ادامه داره.
بیش از 11 میلیون حاشیه نشین در ایران زندگی میکنند. نگاه سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس بود، به پدیده مهاجرت به شهرها و حاشیه نشینی در ایران.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خب در اینجا همکارانم فرصتی رو فراهم کردن تا بتونیم شنونده صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا باشیم که درباره مسائل مختلف نظر خودشون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کردن. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید. 20420221122112 همراه همیشگی شماست. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم و آنچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
میخواستم در مورد این حادثه جاده کرج تا آملیس صحبت کنم. این جاده از سمت چالوس به سمت کرج یک طرفه بود و این اتفاق افتاد. آمبولانس از سمت کرج نمیتونستن حرکت کنن به سمت محل حادثه. میخواستم بدونم آخه چرا این سازمان ستاد بوستان البرز نباید یه هلیکوپتر داشته باشه که مجبور نباید میاشن که با ماشین برن. من موندم اصلا این جاده چرا باید یک طرفه بشه؟
رئیس قوه قضاییه همه نهادهای مملکت رو قابل نقد میدونن الا قوه قضاییه رو، در صورتی که تمام مشکلات از همین قوه قضاییه است. قوه قضاییه‌ای که عدالت نداره، قوه قضاییه‌ای که چشمش به ماموران نهادهای اطلاعاتیه که چی دستور بدن. آقای لاریجانی به خودت بیا، واقعا به خودت بیا.
آقای روحانی شما اگر میخواهید که این ملت آسایش و آرامش برسن بنزین بکن 50 تومن، سبتی تا آرد هم بده، نون ارزوز کن، ببین مردم چجوری زندگیشون راحت میشه. هرچی بدبختی به روز این مردم یاد بخاطر گرانی این بنزین و این آرد که شما یارانش بلند کردید، نون کردید دونه 200 تومن، نون 10 تومنی را بنزین لیتر کردید بیتی 1000 تومن. شما آقای روحانی باید بدانید مردم باید راضی نگرداره تا حکومت بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
خب اما اجازه بدید پس از شنیدن صدای تنی چند از شنوندگان یه مقدار فضای برنامه رو فرهنگی کنیم و به یک گزارش فرهنگی بپردازیم. حتما شما بارها در سفرهای شهری که داشتید دیوار نگاره ها رو دیدید و با دیوار نگاری و اصولا هنر گرافیتی آشنا هستید. میخوایم شما رو به آلمان ببریم، جایی که تهران 94 یک نمایشگاه دیوار نگاری در شهر برلین برگزار شده، همراه با شهرام میریان گزارشگر ما در آلمان.
تهران 94 نام نمایشگاه گرافیتی و یا دیوار نگاری ایرانی است که از یک شنبه این هفته فعالیت 5 روزه خود را در گالری ساموس در شهر برلین آغاز کرده. استقبال از این نمایشگاه به نوشته روزنامه‌ها به حدی بوده که در روز گشایش این رویداد هنری دیدار کنندگان مجبور شدند در برابر محل نمایشگاه صفی طولانی تشکیل دهند. در این نمایشگاه 25 اثر به ابعاد گوناگون همراه با نمایش فیلم مستندی درباره پیشینه هنر دیوار نگاری در ایران به تماشا گذاشته شده. این هنر که از آن به عنوان هنر شهری و یا خیابانی هم یاد می شود، در ایران به 2 بخش مردمی و حکومتی تقسیم شده که اولی هنری است معترض و دومی همان گونه که از اسمش پیداست تبلیغات حکومت و نظام را بازتاب می دهد. با این حال اما مسعود سعدالدین نقاش و طراح در آلمان به ما می گوید دیوار نگاری در اصل هنری است اعتراضی.
مسئله اصلی این دیوارنگاری اعتراض به نظم موجود، چه علاوه سیاسی و چه علاوه اجتماعی. این هنر یه رونق تازه‌ای پیدا کرد در تمام دنیا، از استرالیا گرفته تا ایران، همه جا یک توجه جدی بهش میشه. درباره ایران این یک وضعیت خاصیه که خب به هر حال مردم ما و خصوص جوان‌ها قادر شرایطی که درش زندگی میکنن سیاسی هستن و این زمینه کار یک امکان خیلی خوبیه برای اینکه آدم در ناشناختگی بتونه مسائل خودشو طرح بکنه، اون هم توی صحنه عمومی، توی خیابون‌ها. هنرمندان ایرانی توی این 10 سال گذشته خیلی از این روش استفاده کردن، از کار دیوارنگاری، و هنرمندان خیلی خوبی هم در بینشون هست. توی این نمایشگاه هنرمندانی که شرکت کردن تو کار خودشون تبحر خیلی جدی دارن، ردپایی از هنر ایران هم درش می‌بینه، مثلا خطاطی با تبدیلش به هنر مدرن در این کارها دیده میشه، کار فیگوراتیو یا کمیکس مثلا در این کارها حضور داره. به نظر من میاد که این هنر داره تو ایران به شکل جدی رواج پیدا می‌کنه، ولی در عین حال هنرمندان زیادی یواش یواش از این صحنه وارد صحنه رسمی هنر شدن و تونستن این حالت اعتراضی خودشونو در کارهای تجسمی هم به نوعی مطرح بکنن. و اینکه هنرمندان خیابونی یواش یواش وارد صحنه هنری میشن، نمایشگاه میتونن بذارن، خودش یه نشانه خیلی خوبیه که به هر حال توجه جدی‌تری به این هنر میشه.
نمایشگاه تهران 94 که از آن به عنوان نخستین نمایشگاه گرافیتی و یا دیوار نگاری ایرانی در آلمان یاد می شود، تا پنجشنبه این هفته در گالری ساموس در برلین فعالیت دارد. در این نمایشگاه آثار دیوار نگاری 5 هنرمند ایرانی نه با ذکر اسامی اصلی بلکه با نامهای هنریشان به تماشا گذاشته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.